سلام و وقت بخیر به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. در نخست چند خبر را بشنوید. مقامات طالبان میگویند که نیروهای آنها پس از گزارش حملات هوایی پاکستان به یک قلوردو در کندهار و پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان حمله کردند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان صبح امروز اعلام کرده که تیاره‌های جنگی پاکستانی شب گذشته سعی کردند یک قلوردو در کندهار را بمباران کنند، اما با واکنش متقابل مواجه شدند و در تلاش خود هم شکست خوردند. امروز هشتمین روز درگیری‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان است. پیش از این بیشتر درگیری‌ها و بمباران از دو طرف در شرق افغانستان و کابل متمرکز بود، اما از دیروز درگیری‌ها در کابل، در کندهار و بلوچستان شدت گرفته. در این درگیری‌ها به ویژه در افغانستان و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده. ملل متحد بر حفاظت از غیر نظامیان در درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان تاکید کرده. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته که در درگیری‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان بر حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی توجه شود. روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش ها در افغانستان را در نتیجه حملات راکتی و هوایی و غیر نظامیان تلفات و خسارات وارد شده ابراز نگرانی کرده. صبح امروز گزارش های از وقوع حملات به نقاط دیگر در ایران از جمله تهران و البرز منتشر شده. این در حال است که اردوی اسرائیل شامگاه چهارشنبه موج بزرگ از حملات هوایی علیه زیرساخت های حکومت ایران را در سراسر تهران انجام داد. خبرگزاری های داخل ایران حملات به مناطق در تهران از جمله محوطه میدان هوایی مهرآباد، چند نقطه در غرب میدان آزادی، تهران سر و چیتگر و نیز یکی از مراکز نظامی در نزدیکی قم را تایید کردند. از سوی دیگر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حمله به اهداف در شهرهای مریوان و سقز در شامگاه چهارشنبه را نشان می‌دهد. اهداف در یزد نیز شامگاه چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی از جمله این اهداف می‌تواند که به سایت موشکی نزدیک پارک کوهستان یزد اشاره کنیم. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش از حملات به ایران را منتشر نمی‌کنند. همزمان قطع اینترنت هم سبب شده که اطلاعات دقیق و جامع از مراکز مورد حمله در دست نباشد. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده که ویروس وحشی پولیو هنوز هم در افغانستان در حال گسترش است و بیشترین موارد در مناطق جنوب این کشور ثبت شده. این سازمان روز چهارشنبه گفته که 5 مورد جدید از ویروس وحشی فلج اطفال را در سال 2025 در افغانستان ثبت شده که بیشترین میزان انتقال این ویروس در مناطق جنوبی و شرقی این کشور مشاهده شده. با گفته این سازمان دلیل اصلی شیوع ویروس فلج کودکان در مناطق جنوبی پوشش کم واکسین و انجام کمتر واکسیناسیون خانه به خانه بودن. و اینکه بورد کرکت افغانستان ابراهیم زدران را به عنوان کاپیتان تیم ملی برای مسابقات بیساوره و جایگزین راشد خان بازیکن با تجربه معرفی کرده. بورد کرکت این تصمیم را امروز اعلام کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. مطالبی که در این برنامه میشنویم. ادامه درگیری ها میان پاکستان و طالبان افغانستان. در این برنامه میشنوین که ریچارد بن در مورد وضعیت زنان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده. همزمان یک فعال حقوق زن در این باره میگوید که بازگشت امن مهاجران به افغانستان بسیار مهم است.
بازگشت یا انتقال امن به مکان‌هایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
جایگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای رهبر سابق ایران کیهااند؟ در این باره گزارش را خواهید چنید. همچنان به شما خواهیم گفت که چقدر مدیریت زمان به رسیدن به موفقیت کمک میکند.
سوال پس نماندیم به کارهای به خاطر که ما به هر کدامش اطلاع دارم، کتابچه دارم، در او نوشته میکنم و از روی یاد داشتم پیش میکنم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 13 حوت سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 5 مارچ سال 2026 میلادی را میشنوید. درگیری های هوایی و زمینی میان افغانستان و پاکستان بیش از یک هفته ادامه یافته و امروز نیز در برخی مناطق در امتداد خط دیورند گزارش های از این درگیری ها منتشر شده. هر دو طرف ادعا کردند که به یکدیگر تلفات وارد کرده و همچنین گزارش های از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این درگیری ها نیز وجود دارد. در این گزارش با شماری از باشندگان ولایت خوست، کندهار، ننگرهار و پکتیکا هم صحبت کردیم که میشنویم.
در شماری از ولایت‌های افغانستان به ویژه در مناطق نزدیک به خط دیورند روز پنجشنبه 14 حوت برای 8 روز پیاپی نیز گزارش‌های از درگیری میان افغانستان و پاکستان منتشر شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات هوایی و زمینی نیروهای پاکستان در روز و شب چهارشنبه در بخش‌های مختلف افغانستان، روز پنجشنبه بر قمندانی عمومی نیروهای افسی پاکستان در منطقه کچلاغ ایالت بلوچستان موسوم به غضبان حملات هوایی انجام داده است. صدیق الله نصرت معاون سخنگوی وزارت در یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که این عملیات در امتداد خط دیورند و از سمت ولایت های کندهار، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا با اون سوی این خط انجام شده است.
در این حملات که دفتر قمندانی دشمن و لیله سربازان هدف قرار داده شد، ده ها سرباز افسی کشته و زخمی شدند و به ساختمان ها نیز خسارات سنگینی وارد شده است. همچنان در 24 ساعت گذشته حملات دیگر انتقامی نیز بر نیروهای پاکستانی انجام شده است.
آقای نصرت ادعا کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 12 پوسته و قرارگاه نیروهای پاکستانی از بین برده شده، 41 تن از نیروهای پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. او همچنین گفت که 3 طیاره کشفی و بی پیلوت نیروهای پاکستانی نیز سرنگون شده است. در این حال عطاءالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود ادعا کرده که از آغاز درگیری ها میان آنان و طالبان 481 تن از طالبان کشته، 696 تن زخمی شده و 226 پوسته طالبان نیز تخریب شده است. او افزوده که در سراسر افغانستان 56 محل به گونه مؤثر از طریق حملات هوایی هدف قرار داده شدند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان این اطلاعات را رد کرده و آن را پروپاگاندا خوانده است. صدیق الله نصرت گفت که در 24 ساعت گذشته 3 تن از نیروهای طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما به گفته او در این مدت شماره از غیر نظامیان افغان نیز کشته و زخمی شدند، هرچند درباره شماره دقیق آنان چیزی نگفت. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل ادعاهای هیچ یک از طرف ها را تایید کند. در این حال یک مسئول استخبارات حکومت طالبان در زون شرق که نخواست نامش در گزارش نشر شود با شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که از عصر روز چهارشنبه به این سو نیروهای پاکستانی به ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار و ولسوالی ناری ولایت کنر هاوان چلیک کردند. با گفته او در لالپور این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد کرده و در این ولسوالی ها باعث بیجا شدن ده ها خانواده نیز شدند.
لالپور انارگی سرحدی سیمده
در منطقه انارگه ولسوالی لالپور یک ساحه سرحدی است. گاه گاهی درگیری ها افزایش می‌یابد و در حال حاضر بسیاری از خانواده ها از آنجا بیرون شدند. همچنان در منطقه دوکلام ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شمار زیادی از مردم از مناطقشان بیرون شدند، زیرا اینجا خط نخست جنگ و شمار می رود. تلفات ملکی زیاد است. مردم بیجا شدند. خانه ها ویران گردیده، افراد زخمی شده و شماری نیز جان باختند.
زخمیان ستا، شهیدان ستا.
همچنان باشندگان ولسوالی های علیشیر و زازای میدان ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند که از نوبخت روز چهارشنبه به این سو از سوی پاکستان بر مناطق نزدیک به خط دیورند در این ولسوالی ها شمار زیاد راکت شلیک شده و این حملات هنوز هم ادامه دارد. با گفته آنان این وضعیت بسیار از مردم را مجبور ساخته تا مناطق خود را ترک کنند. نور، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
در منطقه دبگی ولسوالی علیشیر حملات راکتی همچنان ادامه دارد. تمام مردم از منطقه بیرون شده و خانه های خود را ترک کردند. در اینجا تقریبا باشندگان سه قریه زندگی می کنند. راکت هایی که از سوی پاکستان شلیک می شود بر خانه های مردم عام اصابت می کند. مردم کوچ کردند و با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. برخی دیگر جای بودوباش ندارند و برخی هم هزینه رفتن به جای دیگر را ندارند. ما خواستار کمک های عاجل هستیم.
محمد الله یکی از باشندگان منطقه انگورده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا نیز گفت
همین حالا نیز در اینجا سوی پاکستان تیراندازی ادامه دارد. یک مرمی هاوان بر یک خانه اصابت کرده است، اما تا هنوز معلوم نیست کسی در آن زخمی شده است یا نه. بسیاری از مردم به سوی ولسوالی های ارگون و سروبی کوچ کردند.
دو تن از باشندگان ولایت قندهار نیز در صحبت با رادیو آزادی وضعیت مشابهی را بیان کرده و گفتند که مردم به دلیل ادامه درگیری ها با مشکلات و دشواری های جدی روبرو شدند. این در حالی است که برخی رسانه های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت صبح روز پنجشنبه گزارش دادند که جت های پاکستانی ولسوالی زازای میدان ولایت خوست و همچنان بخش های از ولایت قندهار را بمباران کردند. همچنان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که نیروهای پاکستانی روز چهارشنبه در ولسوالی شمالزوی ولایت زابل بر غیر نظامیان افغان تیراندازی کردند که در نتیجه آن شمار زخمی شده و بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک مناطقشان شدند. قابل یادآوری است که دامین درگیری ها نگرانی بسیاری از کشورها و سازمان ها از جمله سازمان ملل متحد را نیز برانگیخته است. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک به خبرنگاران گفت که هر دو طرف باید هر چه زودتر خشونت ها را متوقف کرده و از غیر نظامیان حفاظت کنند، زیرا به گفته او دامین درگیری ها روند رساندن کمک ها به افراد نیازمند را نیز متوقف ساخته است. اما روزنامه پاکستانی دان گزارش داد قاسم منیر لویدرسیز نیروهای مسلح پاکستان که از دفتر مرکزی نیرو در وزیرستان دیدن میکرد بر ادامه جنگ تاکید کرده و گفته است که تا زمانی که به گفته او طالبان افغان حمایت از شورشیان را متوقف نکنند صلح برقرار نخواهد شد. پاکستان طالبان افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP که مخالف حکومت پاکستان است متهم می کند. اما حکومت طالبان بارها این موضوع را رد کرده و گفته است که به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان و رهی کشور دیگر استفاده کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران امروز وارد ششمین روز شد. در این مدت برقراری ارتباط با کسانی که در ایران زندگی میکنند از جمله مهاجران افغان به شدت محدود شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز گفته که عمیقا نگران میلیون ها شهروند افغان به ویژه از زنان و دختران افغان که در ایران به سر میبرند است. فعالان حقوق زن نیز نگرانی مشابهی را دارند و میگویند که نبود حمایت قانونی و اجتماعی ممکن است زنان و دختران افغان گیرمانده در ایران را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. فرشتن نگاه همکارم به این موضوع پرداخته.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت افغان‌های گیرمانده در ایران به ویژه زنان و دختران افغان ابراز کرده. بنت پنج شنبه در شبکه ایکس نوشت: من عمیقا نگران میلیون ها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی می کنند و در آسیه قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها. این نگرانی در حال مطرح شده که امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی شمار از مقام های ایرانی و صدها نفر کشته شدند. پس از این عملات ارتباط باشندگان ایران با بیرون از کشور به دلیل قطع شبکه های مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده. در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان که خانواده ها و عزیزانشان در ایران زندگی می کنند نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند و از وضعیتشان آگاه شوند. آصفه استانکزی آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیاد را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر میبرد، نگرانی مشابه با ریچارد بنت دارد. او میگوید محدودیت‌های قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران در ایران میتواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. او گفت
این افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر من محدودیت‌های قانونی و اجتماعی که دارن از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستن و همین کمبود حمایت‌های مالی و امنیتی باعث شده که اونا در معرض خشونت و یا استثمار قرار بگیرن. بازگشت یا انتقال امن به مکان‌هایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
رقیه سایی فعال دیگر حقوق زنان افغان میگوید که نداشتن مدرک قانونی برای رفتن به مناطق امن میتواند به یک درد سر جدی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران مبدل شود. او میگوید
با درگیری جنگ در کشور ایران ما شدیداً نگران وضعیت هموطنهای ما در ایران هستیم که در اونجا گیر کردن، ولی شهروندهای افغانستان بسیاری از اونا اسناد و مدارک ندارن و نمیتونن که به نقاط دیگری آزادانه گشت و گذار بکنن و از سمت متاسفانه در افغانستان هم خیلی ها مشکل امنیتی دارن و نمیتونن به افغانستان برگردن و تداومی از این وضعیت واقعا خیلی نگران کننده هست.
شمار دقیق مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرن روشن نیست، اما گزارش های متعدد تعداد افغان های دارای مدرک و بدون مدرک را میان 4.5 میلیون تا 6 میلیون نفر در ایران برآورد کرده است. تلویزیون دولتی ایران در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل به این کشور از باشندگان تهران خواست که این شهر را ترک کنند. هنوز روشن نیست که مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت به سر می‌برند. رادیو زادی با برخی محصلان و خانواده‌هایی که توانستند به افغانستان بازگردند گفتگو کرده است. آنان وضعیت در ایران برای مهاجران گیر مانده را نگران کننده توصیف کردند.
جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ با شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. مثبت 44 78 32 35 39 31.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. در حالی که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران ادامه دارد، برای اولین بار در بیش از 35 سال گذشته ایران باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. آیت الله علی خامنه ای در 28 فوریه در اثر حمله هوایی کشته شد. در بین کسانی که به حیث جایگزین بالقوه او مطرح شدند، نام مشتبه خامنه ای، آیت الله علی رضا عرافی و حسن خمینی نیز دیده شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایران برای نخستین بار در طول 36 سال گذشته خود را در وضعیتی می‌بیند که باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. این موضوع تنها یک بار پیش از این اتفاق افتاده، در سال 1989 زمانی که مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی راه را برای به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای هموار ساخت. در حالی که خمینی به مرگ طبیعی درگذشت، اما خامنه ای در نخستین روز یک کمپاین نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. اکنون مجلس 88 نفری خبرگان باید به طور محرمانه گرد حمایت و جانشین خامنه ای را انتخاب کند. الکس واتانکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
For me, it's all about expediency.
به نظر من همه چیز به تجربه ارتباط میگیرد. این رژیم است که بیشترین پاداش را به تجربه در زمینه بقای رژیم میدهد.
مجتبی خامنه ای 56 ساله، پسر دوم علی خامنه ای رهبر ارشد سابق ایران، با آنکه هرگز مقام رسمی دولتی نداشته، اما در دو دهه گذشته در دفتر پدرش فعالیت داشت و میان روحانیون و سپاه پاسداران هماهنگی ایجاد می‌کرد. گفته می‌شود که او یکی از نامزدان است که سپاه پاسداران از او حمایت می‌کند و انتخاب مجتبی خامنه ای به معنی ادامه کامل وضعیت فعلی در ایران خواهد بود. آیت الله علی رضا عرافی 67 ساله یک نامزد دیگر است که در حال حاضر عضویت شورای 3 نفری رهبری موقت را دارد. با گفته واتانکا در مقایسه با افراد مانند غلام حسین محسنی عجایی رئیس قوه قضاییه ایران که دستانشان بیش از حد به خون آلوده است، عرافی مدیر با سابقه نسبتاً پاک بوده و احتمال دارد که برای حفظ ثبات از حمایت سپاه پاسداران برخوردار شود. حسن خمینی 53 ساله نواسه آیت الله روح الله خمینی که یک نامزد دیگر به شمار می رود، یک روحانی میانه رو و دارای روابط نزدیک با جریان اصلاح طلب است. نام حسن خمینی دوباره به حیث یک گزینه آشتی دهنده مطرح شده، به ویژه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ترجیح می دهد در ایران یک رهبر میانه روتر روی کار بیاید. برای نظام روحانی ایران که مشروعیتش رو به کاهش است و با انزوای بین المللی روبرو شده، حسن خمینی می تواند یک نوع تغییر مسیر باشد. او با حلقات اصلاح طلب ارتباط دارد و از آزادی های اجتماعی و کاهش تنش های دیپلماتیک حمایت کرده. اما تندروان به شدت با حسن خمینی مخالفند. الکس واتانکا رئیس برنامه ایران در اینستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید اکنون زمان تشدید موازنه نیست، اکنون زمان پایان دادن به جنگ، سازماندهی دوباره و نجات آن چیز است که از کشور باقی مانده است.
بیشتر از خبر.
درگیری‌های اخیر در ایران و همچنان درگیری پاکستان و افغانستان اخیراً به قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. برخی شهروندان می‌گویند که پیش از این هم قیمت مواد غذایی به دلیل بسته بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان در بازارهای افغانستان افزایش یافته بود. ستار فروغ به این موضوع پرداخته.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر این که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه‌شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانن. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمتها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانوادهش دشوار شده است.
چون زیاد قیمت داره، فرض یک بوتل مربا 80 لیره بود و 150 لیره که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کیلوی 60 لیره ما میگریم، حالی کیلوی 80 لیره نفر میکنیم. مردم بیشی همونطوره و این گفنه بود به همه چیز نمانند. این
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ که قیمتها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روزه پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500 600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه هفت روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثلا روب، مربا، مکرونی،
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد سوخت از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا و تا خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قطعی وجود ندارد.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران با تمامی نفتکش ها و کشتی های باربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی هایی که هشدار را نادیده بگیرند هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین و پایان برنامه خبری ما نزدیک میشه. مکنون هم بشنوین که برخی افراد در امور روزمره خود برنامه ریزی هایی دارن و این مدیریت سبب میشه که زودتر به موفقیت برسن. کارشناسان امور اداره و مدیریت میگوین که برای انجام منظم هر کار چه کم باشد و چیزیات داشتن برنامه مهم است. جزئیات بیشتر بشنوین.
افراد در زندگی مسئولیت‌ها، اهداف و کارهایی دارند که انجام آنها ضروری است و بسته به سن، شغل و شرایط زندگی متفاوتند. برخی افراد امور و برنامه‌های خود را به خوبی سازماندهی و مدیریت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز نتوانستند روش مشخصی برای مدیریت امور روزمره خود پیدا کنند. حمیدالله ساکن میدان وردک که تا سطح لیسانس تحصیل کرده اکنون یک کسب و کار کوچک دارد، میگوید نمیتواند هم تحصیلات عالی خود را ادامه دهد و هم به کارش برسد.
دیر کلو میدونم لرل چیزه ماستری و آیمه
آرزو و امید داشتم که دوره ماستری را ادامه دهم و پیشرفت کنم، اما زمان و مشغولیت های کاری این فرصت را از من گرفت. اکنون یک کسب و کار کوچک دارم و مشغول آن هستم و نمیتوانم درسهایم را ادامه بدهم.
اما برعکس احمد خالد ساکن کابل با اینکه در چند مکان کار میکند میگوید که تحصیلاتش در رشته روابط عمومی تا سطح ماستری را به پایان رسانده است.
تالی پس نماندین به کارایم به خاطر که من به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، در او نوشته میکنم و از روی یادداشتم پیش میرم.
افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده ای روبرو است و ساکنان آن برای تامین زندگی مجبورند هم کار کنند و هم تحصیل کنند. این وضعیت تنها به حمیدالله و احمد خالد محدود نمی شود و افراد متأهل باید فرزندان خود را نیز تربیت و مراقبت کنند، زنان کارهای خانه را انجام دهند و سایر مسئولیت های روزمره را مدیریت کنند. یک زن ساکن کابل که نخواست نامش ذکر شود درباره مصروفیت های روزمره خود به رادیو آزادی گفت:
با این که من معلم هستم و در یک مکتب خصوصی تدریس می کنم، همزمان آموزش آنلاین دارم و علاوه بر آن کارهای خانه را هم انجام می دهم و برای همه چیز یک تقسیم اوقات منظم دارم.
کارشناسان بخش اداره و مدیریت نیز معتقدند چه کارها زیاد باشد و یا کم، برای انجام منظم آنها نیاز است که برنامه، نقشه و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد. عزت‌الله زهیر استاد بخش اداره و مدیریت در یک پوهنتون خصوصی کابل به رادیو آزادی گفت:
کسو غواړي چې په ژوند کې خپله مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټول لومړی د وخت مدیریت.
اگر کسی بخواهد در زندگی مدیریت خوبی داشته باشد، باید ابتدا مدیریت زمان را یاد بگیرد که چگونه زمان را مدیریت کند. سپس مدیریت کارها را بیاموزد که کدام کار اول انجام شود و کدام کار دوم. برای هر کار برنامه ریزی شود و مشخص شود هر کار چقدر زمان می برد. سپس باید آنها را سازماندهی کند بعد کار خود را آغاز و ابتدام کند.
او این موارد را کلید موفقیت در کار، انجام مسئولیت ها و مدیریت امور می داند و می گوید که این کارها اعتماد به نفس را تقویت می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا میخوانیم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود میخوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت میکنیم. خب درس امروزی که ما میخوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسبی هستم. شما تا هنوز کلمه بانگ را شنیدین؟ جمعه فهمین که برای بانگ چیست؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکرد های بانک را ببینیم چگونه هستن. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از اینکه ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که یکی از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه ای که در افغانستان وجود داره. و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش می آید و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در این منطقه میرن و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن و همچنان در غزنی تپه سردار، بالا حصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان و در ننگرهار باغ مومله و آثاری تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره. و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحاتی طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره. دیگه مناطق نورستان هستن و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همسانانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی رو دارد، جاذبه های توریستی خود رو دارد و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه. ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتری مردم جهان آمده نمیتران به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنن، زیاد تولید میکنن به خاطر که دیگه نیازهای خود را بررسی کنن، نیازهای خود را مرفوع بسازه، او را میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست او را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه هست که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتونه، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگر در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشش ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بتیم قسمت. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن از راه افغانستان انجام بده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه مواصلاتی اکثرا جور شده و به بحر بهرداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه شد که بخوانیم تجارت داخلی. تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همه مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگه در نظر بگیریم مردم که در دیهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشون یک جنس دیگر میگیره. اگه در نظر بگیریم بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن از پولی که از کچالو پس میارن میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هسته. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصاد کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی، خب همین قسم که گفتم افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه قالین گلیم سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند رودی گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست مواد نفتی کیمیاوی گندم شکر منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینید افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستم. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود و اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگانهای دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگر او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که صراف به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام میدهد. درباره موضوعاتش تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالب از جغرافی صنف دوازدهم را با هم می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند که موضوعات را ما می‌خوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که مقاره های آسیا، اروپا و افریقا و استرالیا را خواندیم، درباره نژادهای اون مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازدهم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلا درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما بعد تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافیه را، جغرافی صنف دوازدهم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا را ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد، نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستند. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه، پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستند. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستند. و نژادهای مختلط هم هستند که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولاد و سامبو هستند که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستند که تعدادشون زیاد هستند. خب تأثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست چرای طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسانها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش میلانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون را تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن، اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن، ماده میلانین را ترشح میکرده. این ماده میلانین به مرور زمان که قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگر انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هستن. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر این که در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه، مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییراتی هست، واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابه در مناطق زندگی میکنه، به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشون شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژاد هستن چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن، طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشون وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشون نره، این قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکلی درسی حال همهشون چشمهایشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنه و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب بله، اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد داره، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود نداره. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست، طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره تر شد. خب ملانین خودش چیسته؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشن. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میدن و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی این ویژگی ها تا هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که در زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم در قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگری برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که این پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و دیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیای نژادها، تقسیمات جغرافیای نژادها نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نخست آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید سیاه هم در قاره زندگی می‌کنند ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها بشت، چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین، شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، لاوس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای همالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژاد های سفید قاره آسیا هست و نژاد سیاه در قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستند که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنند. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید، گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی که شامل آلبانی، بخشای از اروپای شرقی و همچنین لاپن ها است، ساکن شمال تر نقاط اروپا هست. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی آفریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است، 583 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد، ساکن جنگل های استوایی آفریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنند. اعراب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارند. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر و ماداگاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند و از زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین و داخل کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم یست که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
جان کی دارد، ای جان کی دارد، ای جان کی دارد، ای جان کی دارد.